ساعت 14 پروانه وحید منش هستم همراهتان در این بخش خبری رادیو فردا. عفو بین الملل میگوید سال گذشته ایران، پاکستان و عربستان بیشترین افزایش اعدام‌ها را داشتند. یک مقام سپاه پاسداران از ادامه برنامه موشکی این نیروی نظامی خبر داد. و 15 تن از کارگران معترض در مجتمع مثل میدوک کرمان بازداشت شدند. خوش آمدید به این بخش خبری. عفو بین الملل روز چهارشنبه اعلام کرد که در سال گذشته ایران، پاکستان و عربستان به شکل عمیقاً نگران کننده‌ای بالاترین میزان افزایش اعدام‌ها را در سطح جهان داشتند. دبیر کل سازمان عفو بین الملل اظهار داشت که ایران، پاکستان و عربستان طی محاکماتی که به گفته وی اکثراً و به طور فاحشی ناعادلانه بودند، افراد را اعدام کردند. این آمار به دلیل سری بودن تعداد اعدام‌ها در چین این کشور را شامل نمی‌شود. این گزارش می‌افزاید که طی سال گذشته میلادی 977 نفر در ایران اعدام شدند. این تعداد دو سال قبل 443 نفر بوده است که این گزارش می‌گوید برخی از اعدام شدگان افرادی بودند که در هنگام ارتکاب جرم کمتر از 18 سال داشتند. مقام‌های قضایی ایران بارها انتقاد نهادهای بین‌المللی حقوق بشری از وضعیت نقض حقوق بشر در ایران از جمله شماره اعدام‌ها را رد کردند. ابراهیم جباری فرمانده سپاه ولیعمر که مسئولیت حفاظت از رهبر جمهوری اسلامی را بر عهده دارد، روز چهارشنبه گفت که سپاه پاسداران برنامه موشکی خود را ادامه خواهد داد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، ابراهیم جباری همچنین کشورهای گروه 5 به علاوه 1 را به عدم پایبندی به تعهداتشان در چارچوب برجام متهم کرد. سپاه پاسداران طی ماه‌های اخیر چندین آزمایش موشکی انجام داده که با واکنش کشورهای غربی مواجه شده است. ایران می‌گوید این موشک‌ها قابلیت حمله کلاهک هسته‌ای ندارند و آزمایش آنها برجام را نقض نمی‌کند. اما آمریکا، بریتانیا، فرانسه و آلمان هفته گذشته در نامه‌ای به شورای امنیت سازمان ملل متحد این آزمایش‌ها را نشانه بی‌اعتنایی ایران به قطعنامه 2231 شورای امنیت توصیف کردند. و در خبری دیگر، در پی تجمع اعتراضی کارگران مجتمع مثل میدوک در کرمان که روز یکشنبه برگزار شد، دست کم 15 تن از این کارگران بازداشت شدند. خبرگزاری کار ایران روز چهارشنبه به نقل از فعالان کارگری استان کرمان گزارش داده که علت برگزاری این تجمع 800 نفری اعتراض به شرایط نابرابر دستمزدها بوده است. به گزارش ایلنا در پی شکایت کارفرما برای برخی از این کارگران احکامی صادر شده است که جزئیات آن نامعلوم است. بازداشت فعالان صنفی و کارگران معترض در ایران طی سالهای اخیر انتقاد سازمانهای حقوق بشری و سازمان ملل متحد را به دنبال داشته است. شما شنونده اخبار و گزارش ها از رادیو فردا هستید. در ادامه اختلاف ها بر سر توان موشکی جمهوری اسلامی ایران روز سه‌شنبه 205 نماینده مجلس با امضای بیانیه‌ای از سیاست های موشکی و فعالیت های سپاه پاسداران در توسعه توان دفاعی و رزمایش های موشکی و نیروهای هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی دفاع کردند. جزئیات بیشتر رو بشنوید در گزارش جواد کوروشی.
به گزارش خبرگزاری فارس روز سه‌شنبه شماری از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در تذکری کتبی به رئیس جمهوری خواستار توضیح علت به گفته آنها عدم انجام اقدام قاطع و متقابل در برابر نقض مکرر مفاد برجام از سوی هیئت نظارت بر اجرای برجام شدند. در پایان همین نشست علنی مجلس، محمد رضا باهونه نایب رئیس مجلس که اداره جلسه را به عهده داشت، از وصول یک بیانیه به هیئت رئیسه خبر داد که به امضای 205 نماینده رسیده است. روح الله حسینیان که از جمله امضا کنندگان این بیانیه بود، خواهان خواندن این بیانیه شد که آقای باهونه آن را رد کرد. در واکنش به گفته آقای باهنر، روح الله حسینیان نایب رئیس مجلس را متهم به سانسور کرد.
یه بیانیه رسیده به امضای 205 نفر از نمایندگان در دفاع از سیاست‌های موشکی کشور و فعالیت‌هایی که سپاه کرده و توسعه توان دفاعی و رزمایش‌های موشکی و نیروهای هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که اعلام وصول میشه و به رسانه‌ها داده میشه.
بخونید نتیجه اولا.
جلسه بعدی همون روز یک شنبه است 22 فروردین 1395.
نمایندگان امضا کننده این بیانیه با دفاع از سیاست‌های موشکی و فعالیت‌های سپاه پاسداران در توسعه توان دفاعی و رزمایش‌های موشکی و نیروهای هوافضای سپاه زیر سوال بردن سیاست توسعه موشکی در چنین زمانی همسویی با غرب است. اتخاذ چنین مواضعی آنچنان که این نمایندگان می‌نویسند در جهت تضعیف ملت ایران در برابر دشمنانش جز ناآگاهی یا خیانت امر دیگری نخواهد بود. این بیانیه ادامه حملاتی است که در دو هفته گذشته به کسانی می‌شود که به گفته این نمایندگان مخالف تقویت توان موشکی جمهوری اسلامی هستند. هدف اصلی این حملات اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام است که آغاز حمله به او با سخنرانی آیت الله خامنه ای کلید خورد. رهبر جمهوری اسلامی در 11 فروردین ماه در دیدار با مداحان بدون نام بردن از آقای هاشمی رفسنجانی گفت:
اینی که بعضیا بیان بگن آقا فردای دنیا فردای مذاکره است، فردای نشست نیست، این حرف اگه از روی ناآگاهی گفته باشه خب ناآگاهی است، از روی آگاهی اگر گفته شده باشه خیانته.
از آن زمان این جمله آقای خامنه ای بازتاب خود را در تمام حملات به اکبر هاشمی رفسنجانی و از جمله در این بیانیه پیدا میکند. در هفته گذشته هم بارها این جمله با ترکیب‌های مختلف تکرار شده است که آخرین مورد آن جواد لاریجانی روز دوشنبه به خبرگزاری تسنیم گفت آقای رفسنجانی از ریل خارج شده است. دو هفته پیش در پیامی در توییتر که با آقای رفسنجانی نسبت داده شد آمده بود که آقای رفسنجانی گفته است که دنیای فردا دنیای گفتگوست و نه دنیای موشک. رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام روز دوشنبه گفت این جمله که به او نسبت داده می شود مربوط به 7 پیش و به این صورت تحریف شده است. خبرگزاری فارس این گفته های آقای رفسنجانی را روز دوشنبه به عنوان عقب نشینی از مواضع ارزیابی کرد.
گزارش جواد کوروشی را شنیدید از دفاع 205 نماینده مجلس از فعالیت‌های موشکی ایران. اما همزمان با برقراری آتش بس بین نیروهای جدایی طلب قره‌باغ کوهستانی و جمهوری آذربایجان، ارمنستان خواهان مذاکرات فوری شد. آذربایجان ادعا می‌کند در درگیری‌های 4 روزه چند منطقه مهم را از کنترل جدایی طلبان خارج کرده است. تورج عطابکی کارشناس مسائل منطقه و استاد دانشگاه در هلند در گفتگو با جمشید زن میگوید توقف زد و خوردها در حقیقت ادامه آتش بس یک طرفه است که جمهوری آذربایجان پیش از این اعلام کرده بود.
توافقی صورت نگرفته بود نخست. در حقیقت این آذربایجان بود که یک جانبه اعلام آتش بس کرد و این اعلام رو هم به بهانه احترام گذاشتن به خواستای بین الملل شمرد. ولی در همون اطلاعیه هایی که پیامد این بیانیه صادر کرد گفتش که ما تا زمانی این آتش بس رو رعایت میکنیم یک سویه که طرف مقابل یعنی ارمنستان هم این آتش بس رو رعایت کنه، اگر رعایت نکنه ما هیچ احترامی قائل نیستیم به این آتش بس. میدونیم که در جریان این مخاصمات جابجایی های محدود صورت گرفته. آذربایجان مدعیه که برخی از ارتفاعات مشرف به پاره از روستاهای مرزی بین قره‌باغ اولیا و خاک آذربایجان به تصرف نیروهای آذربایجانی در اومده و این مطمئنن آنچه نیست که طرف مقابل یعنی جدایی طلبان قره‌باغ بخوان. تمام تلاش از سوی اینها به کار گرفته شده که وضعیت در شرایطی همونطور که 20 چند سال گذشته، بیش از 20 سال گذشته بوده قرار بگیره و هیچ تغییری در این خطوط آتش بس اجرا نشه. به همین خاطر اگر که این ادعای آذربایجان درست بشه که این ارتفاعات رو به تصرف نیروهای خود در آورده، باید در برابر انتظار این رو هم داشته باشیم تا زمانی که به خط آتش بس قبلی نرسیدیم طرف مقابل اسلحه رو زمین نخواهد گذاشت.
آقای عطابکی، گروه مینسک، اروپا و آمریکا و حتی روسیه در روزهای گذشته بارها خواستار پایان دادن به درگیری‌ها و بازگشت به میز مذاکره شده بودند. ارمنستان هم روز سه‌شنبه اطلاعیه‌ای صادر کرد که خواهان مذاکرات فوری شده. آیا به نظر شما میشه امید داشت که در روزهای آینده و هفته‌های آینده مذاکراتی بین دو طرف صورت بگیره؟
این مذاکرات بیش از 20 ساله که هر از چندگاهی میانجیگری ایالات متحده امریکا یا گروه مینسک یا سازمان امنیت و همکاری اروپا اجرا میشه و برقرار میشه و به نتیجه هم نمیرسه، به خاطر اینکه هیچ یک از دو طرف گزینه قابل قبولی از سوی طرف دیگر ارائه نمیدن که راه حلی باشه برای حل این بحران. بنابراین ما یکی از بحرانهای منجمد پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی رو داریم و از قبل این بحران منجمد حتی قدرت‌هایی مثل روسیه متمتع میشن، چرا که میتونن در حقیقت از این بحران برای فشار گذاشتن بر حکومت‌های هر دو جمهوری برای در حقیقت پیش گرفتن راهکارهایی در سیاست خودشون همسنگ سیاست‌های جمهوری فدراتیو روسیه پیش بگیرن. بنابراین من نمیبینم در آینده، در چشم‌انداز نزدیک نمیبینم که فراخوانی که اینها اعلام کردن برای اینکه دو طرف پای میز مذاکره بچینن اینها رو وادار کنه که به این فراخوان پاسخ مثبت برد.
به نظر شما نقش ترکیه و روسیه در مناقشه اخیر چه بود و در آینده این دو کشور چه نقشی بازی میتونن بکنن در اختلاف بین ارمنستان و جمهوری آذربایجان؟
به خلاف این برخی از ناظران گفتن که این بحران رو ترکیه دامن زده، من اعتقاد دارم که این بحران رو در حقیقت نقشی برای ترکیه در این بحران قائل نیستم، در دامن زدن به این بحران اخیر قائل نیستم. البته ترکیه بدش نمیاد که اگر که روسیه درگیر یک مسئله تازه و یک بحران تازه در چارچوب در حقیقت امپراتوری از دست رفته شوروی باشه و در قفقاز مناقشه صورت بگیره که به نوعی زمینه رو برای روسیه تنگتر بکنه. این خواست ترکیه میتونه باشه، ولی هیچ شاهدی ما در دست نداریم که حاکی از این باشه که دولت ترکیه این بحران رو ایجاد کرده. اما میتونه در حقیقت اگر این بحران همچنان ادامه پیدا بکنه، دولت ترکیه میتونه از این بحران به نفع خودش استفاده بکنه، به خاطر اینکه سنتاً در کنار جمهوری آذربایجان قرار گرفته. اما از طرف دیگه روسیه رو اینجا داریم که به جد به عنوان یکی از قدرت‌های مطرح منطقه میتونه نقش کارساز داشته باشه، چرا که با هر دو طرف مناقشه رابطه نزدیک داره. با ارمنستان سنتاً رابطه خیلی خوبی داره، یکی از متحدان تاریخی ارمنی‌ها در منطقه به شمار میاد. آذربایجان بعد از سال‌های نخست استقلالش از پی فروپاشی اتحاد شوروی تلاش کرد که سمت و سوی غرب‌گرایانه‌ای در سیاست‌های خارجی خودش لحاظ کنه و این در حقیقت پس از مدتی به خاطر اینکه به ثمر ننشست دولت علیف رو وادار کرد که به تجدید نظر در این سیاست خارجی بنشینه و به سمت روسیه گرایش پیدا کنه. می‌دونیم که در چند سال گذشته رقم در حقیقت واردات تسلیحات نظامی از روسیه به سطح 4 میلیارد دلار رسیده، یکی از بازارهای مطرح صنایع نظامی روسیه است آذربایجان، و روسیه و آذربایجان تو صحنه روابط دیپلماتیک هم سعی میکنن که رابطه تقریبا نزدیکی داشته باشن و آذربایجان بر این داوریه که اگر قراره که نقطه پایانی بر بحران قره‌باغ اولیا گذاشته بشه، سهم روسیه بسیار چشمگیره و تلاش میکنه که روسیه رو متقاعد کنه که با فشار بر جمهوری ارمنستان این جمهوری رو وادار کنه که طرح ایالت خودمختار قره‌باغ اولیا رو در چارچوب جمهوری آذربایجان بپذیره.
گفتگوی جمشید زند رو شنیدید با تورج عطابکی، استاد تاریخ اجتماعی خاورمیانه در هلند. اما یک معلم در جریان نجات دانش آموزان مدرسه‌ای در منطقه مرزی روتک در بخش مرکزی خاش در استان سیستان و بلوچستان جان خود را از دست داد و معلم دیگری نیز زخمی شد. سایت محلی عصر هامون گزارش کرده روز یکشنبه دو معلم در جریان نجات جان دانش آموزانی که زیر دیوالی در حال ریزش قرار داشتند کشته و زخمی شدند. اگر مایل در مورد این موضوع بیشتر بدونید، پیشنهاد می‌کنم به وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com مراجعه کنید. کنید. تا اینجا با اعلام ساعت 14:15 به پایان این بخش خبری رسیدیم. سپاسگزارم از همراهیتون با این بخش خبری رادیو فردا و امیدوارم همچنان در بخش‌های بعدی خبری همراه ما بمانید.